دوم در واقع بخش میراث ناملموس شامل انواع آداب، رسوم، باورها، ادیان، خورده فرهنگ‌ها، تغذیه، لباس و الی ماشاءالله موضوعی که ما داریم. این هم موضوع بسیار جذابیه در واقع برای انواع گردشگرهای داخلی و خارجی. حالا این تفاوت گردشگر داخلی با خارجی رو من اجازه بدید تو فرصت بعدی در موردش صحبت کنم و اینکه چه مزایا و معایبی خواهد داشت عکاسی در سفر. این هم اگه فرصتی باشه
حتما بهش میپردازیم. متأسفانه یک نکته کلیدی وجود داره که من میخوام از همینجا بحثش رو باز بکنم و اون همین که ما چقدر محتوا تولید کردیم. الان پلتفرم های جهانی در واقع تکلیف رو مشخص کردن با هشتگ، کاملا در واقع مشخص چه محتوایی برای کجا تولید شده، با چه حجمی تولید شده و اینکه محتوایی که ما تولید کردیم در چه استانداردی هست خودش نکته قابل توجهیه. شاید من خواهشم اینه که اگر فرصت شد در واقع
در مورد مکان‌های مختلف یه نگاهی خواهیم انداخت.
آره یه نگاهی بندازیم و در واقع یه قیاس بکنیم. اگر مثلا از آکروپولیس میگیم، از تخت جمشید بگیم و این اتفاقا رو این شکلی در واقع مطالعه تطبیقی هم، حالا مطالعه که نه، یک نگاه تطبیقی داشته باشیم بهش. آقای نیک فرجام چقدر تولید محتوا کردیم تو این حوزه؟
عرض میکنم به خدمتتون که دوستان خیلی خوب اشاره کردن در مورد محتوا شما فرمودید. من میخوام قبلش اشاره بکنم به این که ایران سرشار از در واقع کشمندازا و طبیعت‌های مناسب فردی به خاطر اقلیم مختلفی که ما داریم، این پتانسیل همیشه وجود داشته. اصلا جوادم اشاره کردن در محصل فرمایشاتشون که ما استفاده نکردیم از این پتانسیل. ما نه تنها استفاده نکردیم بلکه نابود هم کردیم این پتانسیل ها. این پتانسیل ها به ازمهلال بخشی نابود شده، از میراث فرهنگی بگیرید که ملموسش ناملموسش که دوستان فرمودن و همینطور در حوزه طبیعت. شما الان اشاره کردید به محتوا. من عکاس نگران تولید محتوا هستم در زمینه مثلا طبیعت، میرم جای عکاسی میکنم به خاطر اینکه در واقع سورهایی هستن که مدیریت نشده و سوء مدیریت توشون اتفاق میفته. اینها به این طبیعت میرم و اونجا رو به نابودی میکشن. عکاسایی که در واقع در سفر هستن و کارشون عکاسی در سفر در حوزه میراث فرهنگی بگیرید چه چشم‌انداز و طبیعت، اینو رصد کردن و توی چند سال اخیر مشاهده کردن که سال به سال این پتانسیل ها رفته رو به نابودی و از نظر محتوا ما ضعف داریم و دغدغه و نگرانی ما نابودیه. این در واقع میراثی هستش که به یادگار مونده.
آقای جوادیان تقریبا هم نظر با شما بودن. ما چقدر تولید محتوا کردیم تو این حوزه؟
من سپاسگزارم از شما. یعنی واقعا بحث بحثای قشنگیه. سمت و سوشو هی بیام عکاسی کنیم که خیلی واقعا ما پراکندگی داریم، آشفتگی داریم. یعنی این آشفتگی رو اگه درمان نکنیم یه ملت ناتوان خواهیم بود. یعنی این بده برای یه ایرانی که فردوسی داره، نمیدونم این همه اندیشمندان بزرگ داره، ما سرزمین بی‌نظیری هستیم. من دو تا آمار خدمتتون میگم در بحث در حقیقت همین میراث مختلفی که گفتم. ببینید سال چند روزه؟
365.
360. در ایران بیش از 500 رسم داریم. هیچ کشور این پتانسیل رو نداره. در مورد این رسم‌ها کدوم
رسم منظورشون آینه دیگه؟
آینهای ملی و مذهبی و هم با اقسام آینهای قومی و چه میدونم
اقلیتی
حتی. یعنی مثلا من مثلا یک کتابی راجع به ادیان مختلف در بردم، اسمش هم گذاشتم الان یادم میاد، از همه ادیان مختلف زرتشتی اونو که حتی به روسیش هم در اومد. الان انقدر آشفته از ذهنم، مثلا اسم کتاب خیلی بده من یادم بره، اسمش هم خودم انتخاب کردم، اسم قشنگ. ببینید مثلا انواع اقسام رسم ها رو مثلا چه میدونم کلیمیان عزیز ما دارن، زرتشتی های ما دارن، مثلا جشن گاهنبان دارن، هنوکا دارن، جشن هنوکا مثلا کلیمیا دارن. ببینید این یک کشور ما داریم. ببینید کشوری که داری اینقدر قشنگ ادیان مختلف داری کشور دارن زندگی میکنن، اینقدر خوشگل مثلا مدرسه خودشونو دارن، این بی‌نظیره برای کشور. یعنی اینقدر ما تعامل با هم دیگه داریم، اینقدر قومیت‌های مختلف، شما قومیت‌های مختلف آداب و رسوم خاص خود. من عروسی‌های سنتی ایرانو کار کردم، سال‌ها کار کردم، بی‌نظیر از نظر تنوع لباس، از نظر رسم، مثلا جشن نمیدونم هنوبندون در جاهای مختلف ایران، شما از قشم گرفته تا شمالی ترین نقطه ایران، من رفتم سفر رفتم عکاسی کردم، چقدر مردم با صفایی داریم، چقدر مردم مهمان نواز داریم. در لفظ ما داریم میگیم، ولی در عمل وقتی میبینی آدم حیرت میمونه که چقدر ما ملت مهربان و خوبی داریم. ببینید اینا حیفه، یعنی هیچ مثلا نهادهای فرهنگی ما، حتی چون وزیر ارشادم قطعا نمیدونه 500 رأس در ایران داریم، چون این کاری نیستن اینا، وزیرا انتخاب میشن بر اساس پارتی رفیق فلان سمت، بعد میبینید هیچ کاری پیش نمیرن. من شفاف میگم، یعنی واقعا کاری پیش نبردن، هی رفتن کنار، دوباره بعدی اومده بدتر از اون یکی. میدونی چی میگم؟ یعنی ما چی نداشتیم که در چند تا از وزارتخونه بدون تعارف با مناسبتی یا جناحی انتخاب نشن، اصولگرا اصلاح طلب، بچه مردم با درس بخونه ربطی به اصولگرا اصلاح طلب نداره. جهاد کشاورزی با درخت کاشته بشه، کشاورزی رونق پیدا کنه، اصلاح طلب میاد یه حرف میزنه، اون چیزی اصلا مسخره بازی شده به قرآن. بابا بعد این وزارتخونه باید رشد کنه، این فرهنگ ما باید رشد کنه. حالا بیراهه نریم. ببین عکاسی، ما اولین کشور اسلامی هستیم عکاسی رو شروع کرد، بیشترین دانشجوی عکاسی رو در دنیا ما داریم، شما باورتون نمیشه، یعنی اینقدر ما در حقیقت دانشجوی عکاسی در دانشگاه‌ها داریم، تا مقطع کارشناسی ارشد داریم، دکترا هم که در پژوهش هنر دوستان دکترا میگیرن و خیلی پتانسیل خوب، یعنی این انگیزه و این دو جانبه است، یعنی یک پل دو سویی است که از این ور منابع تصویری فوق‌العاده داریم، فوق‌العاده. من تمام سکه های ایران عکاسی کردم، به خداوندی خدا دلم میسوزه، سکه‌ای که مال 2000 سال پیشه انقدر خوشگل، الان سکه های ما هیچی نیست در مقابلمون، یعنی آفریقایی ها پولاشون اما خوشگل تره، ما مهد مینیاتوریم. بعد شما پولای ما رو نگاه کن، اسکناسه ما رو نگاه کن، کشور آفریقایی پولش قشنگتر از ماست. شما یه نفر انصاف خدایی خدایی بره نگاه کن، خیلی بده. ما مثلا مینیاتور مال ماست. یه آمار دیگه براتون بگم، نمیخوام خوشحال بشید یا غمگین بشید، در سال در طول کره زمین 390 تا صنایع دستی شناخته شده. همه ایرانی خوب گوش کنن، 390 تا صنایع دستی در دنیا شناخته شده، درست شد؟
بله.
از این 380 تا، از این 380 تا 290 تاش تو ایرانه، از این 290 تا 190 تاش فقط در شهر اصفهانه. و خجالت آوره که در این شهر اصفهان که بهش میگن نصف جهان، 190 تا صنایع دستی تو شهر اصفهانه، در میدون نقش جهان صنایع دستی چینی فروش
تو ماسول هم همینجوره.
خب اینو چی مثلا با چیکار کنیم؟ ما اینو آیا اون مسئول اون استاندار یه ذره عرق ملی نداشتن اینو که میگن اصفهانی که 190 تا صنایع دستی؟ ببین من جوادیان عکاسم، اصلا طبیعت عکاس نه که حقایق رو میبینه، ما بازیگر نیستیم سورئال باشیم، نقاش نیستیم که سورال فکر کنیم نمیدونم یه چیزی از تخیلمون داشته باشه، چون از واقعیت ها دریچه رو میبینیم، واقعیت رو شفاف میگیم. و متاسفانه بیشترین شهید و مجروح، ببینید دو تا رشته هنری در بعد از انقلاب خیلی رشد کرد، یک خوشنویسی بود، یکی عکاسی. عکاسی بیشترین شهید و مجروح و بدبختی رو عکاسا کشیدن، چون در خط مقدم و شفاف هم حرف میزنه، نسل ما شفاف حرف میزنیم، گیرا رو خیلی شفاف میگیم. خب این دوتا آمار شما نیا کنید دیگه، در بحث رسم و رسوما و در بحث صنایع دستی. خب من عکاس گرفتم، این عکس گرفتم، تحقیق کردم دیگه، میگم آقا پس چرا هیچ کس نیست مثلا اینا رو حمایت کنه؟
مثلا حالا عکاسی جنگ خودش خب یک در واقع موضوع خیلی مفصل و مبسوطیه. شما تجربه دفاع مقدس رو داشتین؟
فراوون، بله بله.
کجاها؟
ببینید من در اکثر عملیات ها بودم، کتابم در سال 93 کتاب سال شد، کتاب قاب‌های ماندگار رو درآوردم و شاید بیش از 70 80 تا لوح تقدیر و جایزه اول جنگ گرفتم. خب بحث دفاع ما در بحری از دری بحری از زمانی بودیم که ایجاب می‌کرد که بالاخره کشور دچار یک حادثه بسیار، یه جنگ ناخواسته بود و ایجاب می‌کرد که ما این تصاویر رو بگیریم، و تصاویر مال شخص من نیست، مال ملت ایرانی که واقعا با سرفرازی از این جنگ بیرون اومدم. ولی نباید در خاطرات جنگ بمونیم، باید گذر کنیم، یعنی خود تمام این تجربیات رو بگیریم تا در آینده بتونیم مستقل و آزاد زندگی کنیم. الان مستقل نیستیم به خاطر اینکه تمام واردات ناخواسته داریم از بسیاری چیزایی که واقعا در کشور خودمون میتونیم بسازیم، و اینا رو با خفت داریم وارد میکنیم. یعنی خفت چجوری؟ حتی با قیمت واقعیش دست مردم بیچاره نمیدیم، ده برابر نمیدم بالا میکشم آقایون دلالا بد میدن دست من. ببین هنرمند واقعی اینه که با درد مردم زندگی کنه. یعنی اگه دردای مردم رو نگه پس به چه درد میخوره؟ یعنی من افتخار میکنم هنرمندی هستم، در غم شادی مردم شریک بودم، در جنگ بودم، الان در شادی های مردم میرم، عروسی های اینا رو عکس میگیرم. من یه بار یک ورکشاپی داشتم در یکی از دانشکده های فیلیپین، من عاشوراهای ایران نشون دادم بر اونا. فکر میکنی چی گفتن؟ گفتن عجب کشوری دارین که یک رسم عاشورا به این تنوع داره برگزاری میشه. یعنی در شمالی ترین نقطه ایران عاشورا یه جوره، در جنوبی ترین یه جور دیگه است، متفاوت. یه جا نخله، یه جا تعزیه است، یه جا زنجیرزنیه، یه جا اصلا شما باور در یه جایی مثلا میبینید با چادر سفید حتی در روز عاشورا بیان بیرون، همه تعجب میکنن سفید که نماد مثلا حتی عاشورانی سیاهیه، نمیدونم غمه. یعنی اینقدر تنوع برگزاری در این فرهنگ عاشورایی، این نشون میده که ملت ایران یک ملت فهیم، ملتی که خود انتخاب میکنه، خودش تصمیم میگیره و خودش بر اساس سلایق و ذوق خودش میتونه اون رسم و رسومات رو بچینه. اینه که به هر حال من به نظرم میاد، ببین یه چیزی رو که من خیلی دغدغه‌شو دارم اینه که همه آقایون فهم میکنن هنر حاشیه است. هر جای شکوفایی بود از هنر شروع شد. بنز مگه بهترین ماشین نیست؟ چجوری میفروشن؟ با تبلیغات هنری میفروشن، با یه تیزر میفروشن. اگه اون تیزر یه ذره ضعیف بسازه تویتا جاشو میگیره. پس زبان هنری به خدمت صنعت میاد، به خدمت گردشگری میاد، به خدمت فرهنگ میاد.
ما از این زبان توی حوزه گردشگری چقدر استفاده کردیم؟
اصلا نکردیم. ببینی همینی که ما نسبت به سرانه اون چیزایی که آقای خدای وای سیسان گفتن که ما فوق العاده پتانسیل خوبی داریم،
من یه خواهشی دارم منتظر در واقع بحث نمونید که آره نوبتی باشه، چون خیلی مقاله به نوبت نیست. آره یعنی هر جو صلاح میدونید وارد بحث بشه،
نظم رعایت بشه.
نه 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 خیلی ما
صحبت استاد جمادیان استفاده
کنیم.
نه نه نه، اما فرصتی باشه من چند تا نکته
در ارتباط با مثلا پتانسیلی که ما در زمین گردشگری داریم، اصلا جذب توریستمون زیر صفره. یعنی اصلا در مقایسه شما نگاه ترکیه چقدر توریست میاد میره، خب حساب کنید چند تا جای گردشگر با ما چقدر داریم. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری آقایون علاقه من نیستن. مثلا ببین امام حسین یه کلامی داره، کاش همه این آقایون میشنیدن. میگه شجاع‌ترین شما کیه؟ مثلا فهم میکنیم چیه؟ با اون چهره ای که از امام حسین داریم، شمشیر و خونه. یه دونه فیلم اسلامی نساختیم که شمشیر توش نباشه. اول شمشیر میسازن بعد فیلم اسلامی میسازن، همه شمشیر نشون میدن. بابا اسلام رفعت، مهربانی، عطوفت اینا هم داره دیگه. میگه شجاع‌ترین شما کسیه که طاقت شنیدن عقیده مخالف داشته باشه. همین یه کلمه رو ما بتونیم درست کنیم و میتونیم با دنیا تعامل کنیم، با دنیا گفتگو کنیم، با دنیا بشینیم سر یک میز، حرف منطقه خودمون رو بگیم و اونا حرف منطقه هستیم انتظار داریم بشنویم. تا ما با دنیا کنار نیایم نمیتونیم واقعا در بحث گردشگری، در بحث فرهنگ، در بحث مسائل دیگه بتونیم. من نمیخوام پر حرفی کنم، ببخشید من یه وقت حاشیه میرم اینا.
خیلی هم
بفرمایید
آقای استاد سیسام. میخواستم
یک فرجام رو شنیدم، فکر میکنم نکته‌ای داشتن، درست میگم آقای یک فرجام؟
من داشتم گوش میکردم و استفاده میکردم از فرمایشاتتون.
بسیار
عرض بکنم در حوزه گردشگری شما صحبت کرده بودید، من خودم بگم تو بحث گردشگری و طبیعت ایران بسیار غنیه. ما 5800 کیلومتر فقط سواحل ایران داریم، در حالی که امارات فقط 50 کیلومتر داره و از همون 50 کیلومتر داره بهترین استفاده رو میکنه. ما با معرفی این سواحل که بلا استفاده هستش، یعنی تبدیل شده به زباله‌دان، در حالی که میشه از اینها به صنعت توریست استفاده کرد، معرفیش کرد، از اکتورها دعوت کرد، از حوزه‌هایی که میتونن بهره‌وری بکنن از این سواحل و بتونن در واقع ارز وارد کشور بکنن. بسیار غنی هست این سواحل. جزایری که ما بیش از 50 جزیره سل جزیره مسکونی داریم و بیش از 50 جزیره غیر مسکونی داریم که اینا پر از پتانسیل در واقع گردشگری و عکاسی هستن که از اونا اصلا نام برده نمیشه. ما فقط یه دونه کیش و قشم و در نهایت نندام و هرمز رو میشناسیم، در صورتی که ما بیش از جزیره غنی داریم و جزیره صخره‌ای بسیار شگفت انگیز داریم در جنوب کشور که اینا هم معرفی نشده، بهش پرداخته نشده، چه در صنعت گردشگری چه در صنعت توریست. حالا اندکی ممکن رفته باشیم و پیدا کرده باشیم، ولی به صورت عام و خاص ما بهش نپرداختیم. همینطور در واقع در تحویل های ایران این سرزمین تحویل های بسیار شگفت انگیزی داره. من چند سال بودم تو حوزه کویر کار میکنم، از کویر مرنجاب بگیری تا کویر حلوان، کویر خارا، کویر درک از سیستان بلوچستان که جزش به گفتی ها و منحصر به فردترین کویر های جهان میتونید که شما در واقع ندارید در دنیا که کویری درست درست البته بخشی از در واقع تیران اگر اشتباه نکنم که در واقع کویر منتهی بشه به ساحل و دریا، همینطور کویر در واقع تنگ در همین سیستان بلوچستان، کوههای مریخی شگفت انگیز در سیستان بلوچستان، صحراهای بسیار شگفت انگیز در سواحل مکران، اینا همه حوزه های گردشگری هستش که بهش پرداخته نشده و در واقع میتونیم از اینا استفاده بکنیم و مظلوم واقع شده این سرزمین از نظر گردشگری. البته خب وقتی که مدیریت نباشه یک سری در واقع اتفاقات ناراحت کننده میفته که در واقع تورهایی برگزار میشه که این مناطق رو رو به نابودی میبرن. البته با مدیریت صحیح میشه از اونها بهره برداری کرد و نتیجه خوب هم گرفت. متاسفانه این اتفاق حداقل توی چند سال اخیر نیفتاده.
آقای شهاب خان رسیدیم به نقطه‌ای که بتونیم یه
فعلا یه 5 دقیقه اگه به من وقت بدین حالت مقایسه ایش هم میتونیم، اما من تقریبا اتفاقاتی که داره در کشورمون میفته رو رصد کردم، یعنی جاهای دیدنی کشورمون که حالا طبق نظر سایت های گردشگری جهانی و داخلی پیشنهاد شده که حداقل یک بار یک ایرانی از این جاها دیدن کنه، و اگر فضای این اینستاگرام رو یک فضای معیار قرار بدیم برای اتفاقاتی که داره میفته، برای مثال من بگم، چند وقت پیش در همین حوزه گردشگری ورود اینفلوئنسرها رو به کشور داشتیم، کاری که از سمت وزارت میراث فرهنگی داشت انجام میشد، فقط دو تا از اینفلوئنسرهای چینی که به کشور ما اومدن حدود 60 میلیون عکساشون دیده شد، یعنی از جاهای مختلف ایران که گرفتن. اما ما
عربستان کاری که کرده دقیقاً همینه، یعنی عربستان سعودی اومده برای اینکه در واقع ارتباط اقتصادش با نفت رو کم رنگ‌تر بکنه و کاهش بده، یک سری از اینفلوئنسرهای جهانی رو دعوت کرده، یک پروژه عکاسی خیلی بزرگ رو در کشور عربستان شروع کردن، از تقریبا یک هفته ده روز پیش هم عکس‌ها داره منتشر میشه
و این اتفاق خیلی تاثیرگذاره. آقای شریفی تو حوزه رسانه گاهی وقتا ما با این تیتر در رسانه ها روبرو میشیم که اینجا ایرانه، یا عکسی رو میبینیم و بالاش متنی رو نوشتن که اینجا ایران، و تعجب میکنیم وقتی میبینیم یه آبشاری، یک اثر تاریخی، یک دریاچه، یک روستایی داره نشون داده میشه در فضای مجازی، و این نشون میده وقت گذاشته شده، یک عکاس حرفه‌ای رفته اونجا عکاسی کرده و این عکس چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. حالا صحبتایی که دوستان کردن در مورد تاثیرات مثبت و منفی هم صحبت کردن که گاهی وقتا چقدر این اتفاق میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا ما در خود استان سمنان، استان خودمون رو میگم که یک مرزیه با مازندران، ما باداب سرخ رو داریم که عکس هایی که از اینجا منتشر شد دقیقاً نتیجه عکس داشت و دقیقاً نتیجه منفی بود، یک فضای بکر و دست نخورده که سالها داشت حفظ میشد، الان میبینیم که میرن رو اون رو وای میستن، میپرن با بچه میرن و اتفاقاتی
در نزدیکیش معدن سنگ هست.
من یه پرانتز باز بکنم میانه فرمایشاتتون، من عکس دارم از 8 سال پیش از باداب سرخ و یک عکسم دارم در از سال گذشته از بادافتور. این در واقع چشمه های پلکانی میلیون ها سال در واقع طول کشیده که شکل گرفته و به خاطر سوء مدیریت
دقیقاً
سال اخیر نابود شده. یعنی عکسی که شما مقایسه میکنی به خاطر اینکه گردشگر آموزش ندیده بوده، اون طولی که برگزار شده فقط به جنبه مادی قضیه نگاه کرده بوده و گردشگر آموزش ندیده بوده و اطلاع نداشته که این در واقع چشمه های پلکانی خیلی تورت هستن و با پوتین میرن روی این و نابود شده، یا جای دیگه تحویل الان تحویل در واقع تحویل های ایران از تحویل خارا بگیرید، تحویل حلوان بگیرید، تحویل مرنجاب شده جولانگاه آفروت ها یعنی شما چیزی که به نام رمزهای خیلی در واقع دست نخورده نمیبینید. پنجشنبه جمعه اگر تشریف ببرید اونجا، یا در ارتفاعات سالش انقدر که این گردشگرا رفتن و در واقع این گلها رو هر سال روش نشستن و عکس یادگاری گرفتن. من عکس دارم از 5 سال پیش، 8 سال پیش از ارتفاعات سالش و عکس دارم از امسال، دوست دارم میشد که ببینید و مقایسه بکنید. این در واقع عدم آگاهی گردشگر و نگاه مادی در واقع صنعت توریست به این حوزه باعث شده که ما یک طبیعتی رو از دست بدیم و این طبیعت رو به اضمحلال باشه و خیلی هاش مثل اون باد آبسور دیگه تقریبا من میتونم بگم باد سال گذشته که رفتم نابود شده.
بله متاسفانه. اما بریم سراغ آمار آقای شریفی اگر موافق باشید. من جاهایی که حالا پیشنهاد شده رو آمارهاش رو درآوردم. آرامگاه حافظ رو ما داریم که اصلا انگلیسی هاشو که کلن حذف کنیم، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده، اینقدر وضعیتمون در زمینه هشتک های زبان های مختلف افتضاح خراب است که سراغش نمیم. در صورتی که اگر ما میخوایم گردشگری موفقی داشته باشیم در دنیا، باید تلاش کنیم روی فعالیت هامون به زبان های مختلف. و متاسفانه بارها من شنیدم در همین برنامه های دکتر فرهبود و امین خرمی عزیز این نکته رو گوشزد کردن که متاسفانه ما هنوز یه سایت معتبر به چند زبان نداریم تا بتونیم گردشگریمون رو معرفی کنیم. و در فضای مجازی هم دقیقا همین اتفاقه، یعنی وقتی میریم سراغ هشتگ ها به زبان انگلیسی با یه آمار عجیب غریب زیر هزار تا روبرو میشیم. اما آرامگاه حافظ
خجالت آوره.
بله متاسفانه، یعنی شما اصلا
میگم خجالت آور،
هیچ برنامه ریزی ما نداریم آقای شریفی که مثلا این کار واقعا من فکر میکنم با دو تا سه تا نیرو هم شدنی هست.
یعنی کار یه پله بریم بالاتر، اصلا استراتژی ما در حوزه گردشگری چیه؟ ما میخواییم گردشگر جذب بکنیم یا نمیخواییم جذب بکنیم؟ آقای روحانی موقعی که انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران سال 92 مسئله ای رو مطرح کردن و اون هم بحث جذب گردشگر بود. چقدر موفق بودیم توی این حوزه؟
و من یه نکته دیگه آقای شریفی، من فکر میکنم الان مثلا ما داریم در مورد همین ورود اینفلوئنسرها به ایران صحبت میکنیم، نمیدونم فکر میکنم کمتر از 300-400 میلیون هزینه نداشته باشه ورود یک اینفلوئنسر به کشور اون برای همین ثبت همین لحظه ها. ولی با همین بودجه ما ابتدایی ترین ساختارها رو نداریم. میتونیم یک دفتری تأسیس کنیم با 3-4 تا کارمند که همین تولید محتوا کنه، عکس هایی که دوستان عزیز ما اساتید ما اینجا نشستن و دارن صحبت میکنن و سالها روش دارن کار میکنن، وظیفه اینا تبلیغش نیست. این دوستان رفتن زحمت کشیدن، عمرشون رو گذاشتن و این آثار رو تولید کردن. و حالا
توضیح بدم در همین مورد چون مطلع هستم. بله به عنوان عضو انجمن در واقع ما تعاملاتی داریم با خود وزارت میراث فرهنگی، میدونم که این دغدغه اونجا وجود داره و این وظیفه رو در واقع محول کردن.
ببینید یه نکته رو دقت بکنیم با هم دیگه. من یادم نمیاد، فکر میکنم که دوره مدیریت آقای دکتر بهشتی بود در سازمان میراث فرهنگی، سازمان وقت میراث فرهنگی، که یک پروژه عکاسی خیلی حرفه‌ای و با کیفیت بالا پرکیفیت از بناهای تاریخی ایران اتفاق افتاد که پوستر شد توی جاهای مختلف، دو زبانه، سه زبانه، حالا فارسی بود، انگلیسی بود و عربی بود اون موقع، که اینها منتشر شد. الان خیلی جاها میتونیم ببینیمش، یعنی از همون پوسترها الان توی جاهای مختلف میتونیم ببینیم. بعد از دوره مهندس بهشتی ما چه تجربه موفق دیگری در حوزه تولید محتوا داشتیم؟
خب من اول جایگاه همو بگم. نه اجازه ندید توضیح من کامل بشه.
من خدمت شما یه نکته رو بگم. ببینید این که دغدغه است، همه ما دغدغه داریم.
بله.
یعنی فرقی نمیکنه از من شهروند عادی تا کسی که در جایگاه مدیر ارشد گردشگری کشور نشسته، دغدغه معرفی رو داره. ولی این که این دغدغه بیاد توی در واقع زمینه اجرا و ببینیم چه اتفاقی افتاده، اونه که مهم.
خب صحبت من در واقع همراستا با صحبت شماست. من فقط تأکید کنم که انجمن ما به هیچ وجه در واقع زیر مجموعه میراث فرهنگی نیست.
بله شما یه انجیو هستین.
بله ما ثبت وزارت کشوریم و مستقل عمل میکنیم. میراث فرهنگی حمایت معنوی میکنه از ما. ما تعاملاتی داریم باهاشون در زمینه
عکاسی. یعنی حمایت معنوی یعنی میگه مثلا دستتون درد نکنه یا مثلا میگه آقا
میدم. شکلای مختلفش الان
خدمت شما عرض میکنم این کمک مالی رو من
میراث فرهنگی به عنوان مرجعی که تایید میکنه شما میرید پروانه رو از بزنید.
بله حالت خب مختلف
کار تخصصی
میراث. خب اینکه وظیفشه این نمیشه حمایت اسمش به نظر من.
خب اجازه ندید من اطلاعات خودم رو بگم. البته آقای مهندس خدایی به عنوان کارمند میراث فرهنگی فکر می‌کنم اون بخش دفاع رو ایشون میتونن انجام بدن. من گفتم صحبتم همراستا با شماست، فقط من یه اطلاعاتی داشتم که و منجر میشد به یه نتیجه گیری که اجازه ندید این اتفاق بیفته.
خواهش می‌کنم
بفهمید که وزارت میراث فرهنگی وظیفه رو محول کرد به سازمان اتومبیل رانی. سازمان اتومبیل رانی در واقع با انجمن ما یک تعاملی داشت، چون انجمن ما
کانون یا فدراسیون، چون ما توی اتومبیل رانی
کانون اتومبیل رانی بله تعاملی داشت با انجمن ما، چون باعث افتخار بنده است که در واقع تو انجمن ما 150 تا در واقع عکاس نخبه کشور داریم. یکیش استاد من آقای جوادیان که اینجا حضور دارن. در واقع بسیاری از اعضای ما اعضای نخبه جامعه عکاسی ایران هستن که تو سایر در واقع گرایش مختلف عکاسی هم جزو هیئت مدیره ها و افراد تاثیرگذارن. ما جلسات مختلفی داشتیم با این دوستان در مورد این که ما تعداد زیادی عکس داریم در آرشیو که اینا حاصل سالیان متمادی کار عکاسان حرفه‌ای هست و حقیقتش اینه که به نتیجه نرسید که ما در واقع بتونیم عکس ها رو ارائه کنیم که تحت یک فرمت خاص، نظم خاص، عکس هایی که وجود داره و بسیار ارزشمنده برسه به اون سایتی که شما در واقع در موردش داری صحبت میکنی که اون خروجی رو داشته باشه. من همینجا برگردم به بحث تولید محتوا که شما اشاره کردید. ببینید تولید محتوا توسط کی باید انجام بشه؟ تو حوزه کار ما شما یا عکاس حرفه‌ای هستید یا عکاس حرفه‌ای نیستید. اگر عکاس حرفه‌ای هستید کارتون منوط هست به دریافت سفارش. این سفارش وجود نداره. همین الان من دارم خیلی واضح به شما میگم که سفارش وجود نداره. عکاسان حرفه‌ای ما که توی این رشته دارن کار میکنن به مدد عشق و علاقه خودشون میلیون ها تومن تجهیزات خودشون رو تو سخت‌ترین شرایط آب و هوایی برمیدارن، میرن سفر و هزینه میکنن بدون اینکه انتظار خروجی داشته باشن. حالا خروجی این دوستان من، اساتید من، همکاران من میشه چی؟ میشه کتاب، میشه کاتالوگ، میشه نمایشگاه، میشه پوستر و خروجی‌های مختلفی که شما دارید میبینید. آیا کسی از اینها عکس بخواهد یا نخواهد یا تحت چه شرایطی واقعا حقوق عکاس اینجا رعایت میشه یا نه؟ این بحثایی که حالا من نمیخوام واردش بشم. تولید محتوا در مورد عکاس غیر حرفه‌ای میخوام بگم که در واقع اینم وجود داره و اتفاقا رسانه‌های نوین اجتماعی دامن زدن به این بحث. من نمیخوام بگم بده یا خوبه، ولی حقیقتی است که وجود داره. به دلیل سرعت انتشار بالا و عمقی که در واقع این رسانه‌ها دارن میتونه نکته مثبت باشه. یعنی شما میتونید عکس یه بنای تاریخی، یه محل جاذبه فرهنگی رو ببینید و علاقمند بشید برید اونجا رو ببینید. این تاثیر مثبتشه. اما حقیقتش اینه که بسیار از دوستان حرفه‌ای من به خاطر همون مشکلی که اشاره شد مدتی پیش بهش در مورد عدم مدیریت تورها، حقیقتش اینه که بسیاری از دوستان من جرأت نمی‌کنن عکس طبیعت زیبا رو به اشتراک بگذارن و بگن که این کجاست یا فلان بنا این کجاست، به دلیل اینکه من و دوستانم که اینجا حضور دارن یا سایر دوستانمون وقتی امسال من با آقای جوادیان میرم سفر از بنای عکاسی می‌کنم، از یه موضوع عکاسی میکنم، هیچ تضمینی وجود نداره برای اینکه سال بعد اگه تو همون لحظه اونجا برگردیم اون بنا باشه اصولا و هیچ کس هم پاسخگو نیست. انقدر این گستره این در واقع جاذبه ها بالاست که شما نمیتونید زیادم انتظار داشته باشید، ولی به هر حال این انتظار دوستان من هست. ولی یه نکته دیگر هم که باید بهش اشاره کنم در مورد رسانه‌های عمومی که افراد غیر متخصص در واقع عکاسی میکنن، اینا در بخشی از فعالیتشون آسیب میزنن به اون اثر تاریخی. این چیزیست که وظیفه ماست در واقع باید آموزش بدیم. حالا شیوه آموزشمون چجوریه، چجوری میتونیم حرفمون رو به مخاطب برسونیم، اون باز بحثیه که میتونه بهش برگردیم.
بله.
و دیگری اطلاعات همراه با
20 ثانیه دیگه باید بریم به سراغ فراد دهنوی و
بگم که اطلاعات همراه با عکس بسیار مهمه که بعضی موقع در مورد رسانه‌های غیر حرفه‌ای در واقع اطلاعاتی که همراه عکس ارائه میشه اطلاعات اشتباهیه، یعنی ضد تبلیغ اینجا انجام میشه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای نیک فرجام. من ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم. من فقط یه اشاره میکنم، دوستمون اشاره کردم در روی محتوا، خواستم اینو تکمیلش بکنم. ما وقتی که سنگ بنای در واقع این اتفاقو انجام ندیم که فرهنگ سازی هست.
یه لحظه ما مشکل پیدا کردیم الان. آها درست شد. میفرمایید جملتون رو یه بار دیگه؟
عرض میکردم وقتی که ما سنگ بنای این اتفاقو نداشته باشیم که فرهنگ در این حوزه، نمیتونیم تولید محتوا داشته باشیم. اول باید فرهنگ سازی رو انجام بدیم. سنگ بنای این اتفاق فرهنگ سازیه در حوزه گردشگری میراث فرهنگی.